بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضی. چند تا مسئله در انتهای کتاب صوم در صفحه 181، مسئله پنجم مطرح کردن که در مسئله پنجم قضاء روزه از طرف میت هست. انتهای این مسئله راجع به قضاء از طرف زن هست. همون اختلافی که در بحث نماز بود اینجا هم هست که آیا ما از طرف زن هم روزه رو قضا بکنیم، یعنی پسر بزرگ از طرف مادرش هم روزه های مادر رو قضا بکنه یا نه. این اکثر روایت راجع به پدر هست. البته در خصوص روزه یک دو تا روایت هم در مورد مادر ذکر شده. با این حال اینجا رو مراجع به احتیاط یا به احتیاط واجب برگزار کردن و در واقع اختلاف فتوایی در این قسمت هست. این قسمت رو چون توضیحاتشو داده بودیم تا از سادسه بخوانیم تا انشالله ادامه بحث رو انجام خواهیم. می فرماید که و یغزا عن المرأه و یغزا عن المرأة والعبد ما فاتهما على الوجه السابق کالحر لإطلاق النس. قضا می شود از طرف زن و عبد. خب فاعل یغزا کدامه؟ فاعل نداره چون فعل مجهوله دیگه، یغزا یعنی قضا گردیده می شود، قضا می شود. مفعولش کدامه؟ مفعولم نداره چون فعل مجهول نایب فاعل می خواد. نایب فاعلش حالا کدامه؟ نایب فاعلش هوه است؟ نه هوه هم نیست. پس چیه؟ یغزا قضا می شود. چی قضا می شود؟ نایب فاعلش ما هست. ما فاتهما، آنچه که فوت شده است. پس ما نایب فاعل یغزا هست. یغزا ضمیری در خودش نداره. فاته فاعلش کدامه؟ فاته فاعلش هوه هست. البته هوه به ما برمیگرده. آنچه که فوت شده است از آن دو، هما یعنی مرعه و عبد. قضا می شود از طرف زن. زن اینجا یعنی مادر دیگه، چون فرض اینه که پسر بزرگ میخواد انجام بده دیگه، هر وارثی که بنا نیست انجام بده. قضا میشود از طرف زن و از طرف عبد آنچه که فوت شده از آن دو به وجه سابق. به وجه سابق یعنی به خاطر مرض یا سفر به شرط تمکن. چون در مرض گفتش که به خاطر مرض فوت شد، تمکن باید داشته باشه از قضا. یا به خاطر سفر فوت شد، باید تمکن از اقامت و قضا کردن داشته باشه. اینجا هم همون شرط قبلی میاد، وجه قبلی و شرط قبلی. وجه قبلی مرض و سفر بود، شرطش هم تمکن بود. علل وجه سابق کل هر، عبد مثل هر هست، مرأه هم مثل رجل هست. لإطلاق النس یعنی روایتی که آمده قضا رو واجب کرده قید نداره. این لإطلاق النس رو محشین زدن به مسئله عبد، یعنی گفتن روایتی که قضا رو به ولی واجب کرده مطلقه، یعنی قید هر رو عبد نداره. قید حر رو عبد که نداشت، طبیعتاً هم مرد حر رو میگیره هم مرد چیز رو. ولی ظاهر عبارت اینجا ایناستش که ایشون میگه یغزا عن المرأت بر عبد لإطلاق النس و مساوات همال رجل لرجل الحر، که نه این دلیل لإطلاق النس مال مرأه هم باشه. یعنی به اصطلاح بعضی از روایات ما قید رجل نداره، مثلا میت فرض کن هست مثلا. ولی خب این بیشتر ظاهرا میخوره به همین بحث عبد، یعنی اون روایتی که میگه که از طرف پدرت قضا کن، روزه پدر به عهده پسر هست، نگفته که پدر چه پدری باشه، پدر آزاد یا پدر عبد. وقتی که قید نزده هر دو رو میره. پس فعلا این اطلاق نص رو ما میزنیم راجع به بحث پدر، یعنی مربوط میکنیم به حر. اون وقت مساواته ما رو مربوط میکنیم به هر دو. و اینکه اینا مساوی هستند، یعنی زن و مرد، زن و عبد مساوی هستند با مرد حر در بسیاری از احکام. یعنی مثلا مرد باید نماز بخونه، خب زن هم باید نماز بخونه. مرد باید روزه بگیره، مرد باید مکه بره، زن هم باید این کارا رو بکنه، عبد هم باید مثلا این کارا رو بکنه، البته در مکه فرق میکنه مثلا. در بسیاری از احکام به هر حال مثل هم هست. پس شهید اول فرمود که قضا از ناحیه زن و از ناحیه عبد هم انجام بشه. ولی قول دیگری داریم که فرماید وقیل الله، یک قول نست که نه، نماز یا روزه زن که اینجا بحث روزه است به عهده پسر نمیاد و همچنین عبد. لأصالت البراءه، چون در موردی که ما شک میکنیم اصالت البراءه هست. و انتفاع نص صریح، و نص صریح هم وجود ندارد. خب البته در ادامه خواهد ایشون گفت، این ادامه رو بخونیم بعد بگیم که نص صریح چیه. ایشون نظر شهید اول این شد، شهید اول فرمود که از طرف زن و عبد قضاشو انجام بدیم، ولی قیل گفت نه. شهید ثانی میاد میگه ول اولو فی المرأته و اولا و فی العبد اقوا. دو تا قول بود دیگه، یه قول شهید اول که فرمود یغزا قضا بشه، یه قول قیل که گفت لا یعنی قضا نشه. پس شد قول اول قول دوم. شهید ثانی فرمود ول اول، یعنی قول اول که گفت قضا بشه، نسبت به زن بهتره. بهتره یعنی چی؟ یعنی احتیاط مستحب است که نمازهای مادر را پسر بزرگ قضا کند. پس اگر ما پرسیدیم که از این عبارت چی استفاده میشه؟ اول یعنی چی؟ شما بگید اول یعنی هم قول اول، یعنی قضا کردن. اولا یعنی چی؟ یعنی بهتر است. مرعا یعنی چی؟ یعنی مادر. چون مرعا رو معنی مطلق زن نمیگیریم که هر زنی از دنیا رفت ولی حالا پسر بزرگ هم نداره، نه، چون بحث پسر بزرگ بود دیگه. خب پس قول اول که قضای روز از طرف زن باشه بهتر است. و فی العبد اقوا، ولی در مورد عبد فتواس اقواس، یعنی حتما باید انجام بشه، چون روایت عبد رو حتما میگیره ولی زن رو نه، اینکه بگیره یا نگیره صراحت نداره. ول ولی و فیه ما کما تقدم، ولی در مورد این دو نفر کیست؟ آیا هر وارثیست؟ میگه کما تقدم، همان گونه است، کما یعنی همان گونه است که گذشت. همان گونه است که گذشت، قبلا چی گذشت؟ که گفت اکبر اولاد ذکور ولی هست. بله یه قیلی گفته بود که ولی هر وارثی است، ولی اونو ما قبول نکردیم و ایشون هم گفت احتیاطی است، قبول نکردیم. پس ولی همانی است که قبلا گفتیم که همون اکبر اولاد ذکور باشه. پس شهید ثانی تکلیفش رو روشن کرد، گفت قضای روزه مادر به عهده پسر نیست، احتیاط مستحبی اولاست، خوبه که انجام بده ولی واجب نیست. قضای پدری که عبدست به عهده پسر هست حتماً منظور از ولی هم پسر بزرگی هست. حالا اینجا که فرمود که انتفاع النص الصریح، چون در روایت اگر رجل آمده باشه و میت آمده باشه، یه بحثی قبلا ما داشتیم که در صفحه 111 70 صفحه که بریم به قبل تر در مورد میت ما یک چیزی داشتیم که اونجا اون گفتش که صریح نیست. یعنی چی؟ بیایید صفحه 111 شماره 3 فی القضای عن المیت، گفتش که عمل ام، یعنی پاراگراف آخر، یعنی یا ما قبل آخر که گفت ام فلا یجب القضا عنهما الوارث و روایات مختلفه، چون بالاخره نماز با روزه معمولا یه جوره دیگه حکمش، حالا ممکنه اصلا روایت راجب نماز و روزه با هم وارد شده باشه. ففی بعضی ها ذکر از رجل، در بعضیش کلمه رجل آمده، در بعضیش هم میت. اونجا گفتیم حمل مطلق بر مقید یعنی میت، اما از زن و مرد مطلقه ولی رجل مقیده. حمل مطلق بر مقید نتیجهش این میشه که برای مرد بگیریم و برای میت زن نماز نخوانیم. بعد این راجع به این منتها در ذکر از محقق نقل کرده بود که قضا بشه، یعنی از طرف مرعه بگیریم. چرا؟ چون حمل کرده بود للفظ رجل علی تمثیل، گفته بود که در روایت که آمده که رجلی که میمیرد پسرش قضا کند، منظور از رجل مرد نیست، یعنی شخصی که میمیرد. اونجا ما گفتیم که تمثیل معناش چیه؟ تمثیل معناش اینه که مثلا کسی از امام میپرسه، میگه یا ابن رسول الله، یه آقایی شک بین 3 و 4 کرده. منظورش از یه آقایی یعنی یک شخصی. تو روایت هم از رجلون شک بین 3 و 4، مردی شک کرده بین 3 و 4. امام میگه خب بنا رو بر 4 رکعت بذاره، 1 رکعت نماز احتیاط بخونه. اینجا که میگه رجلون، منظور از رجل نه اینکه حالا مرد شک کرده و حکمی هم که امام میگه مال مرده، پس اگه زن شک کرد این حکم نداره، نه، رجل یعنی کسی. حالا اینجا ما 2 کار باید بکنیم. یا یه کار نستش که بگیم که نه، در باب قضا، قضای نماز و روزه، کلمه رجل که آمده تمثیل نیست، یعنی واقعا مرد، یعنی پدر رو پسر باید بگیره. طبیعتاً اونجایی هم که گفته یه قضای نماز میت رو به خانه پسر، میت یعنی مرد، یعنی میت درسته که شامل میشه مطلقه ولی حمل بر مقید میکنه. یک جور هم این استش که بگیم نه، اونجایی که گفته که قضای مرد رو بگیره یعنی شخص رو بگیره، چون این 2 تا احتمال هست و 2 جور هم فتوا و برداشت هست، پس ما در واقع یک نص صریحی نداریم. البته اینجا بعضی محشرین فرمودن که چرا در خصوص نماز اون حرفا درسته، ولی در خصوص روزه ما یکی 2 تا روایت هم داریم. منتها نه اینکه روایت هایی که موجوده راجب مرد زیاده، راجب زن 1-2 مورده و ممکنه کسی خدشه مثلا در سند روایت کنه یا بگه مثلا یه مشکل دیگه ایجاد چیز بشه، اون کثرت روایات، قلت روایات باعث میشه که ما نتونیم به ضرس قاطع بگیم که روزه مادر هم مثلا به عهده پسر هست. از این جهت من نگاه کردم بعضی از مراجعی که طبق قول مشهور معمولا فتوا میدن، دیدم که در نماز نسبت به مادر که آمده احتیاط واجب کرده، گفته نمازهای پدر به عهده پسر بزرگ است و نمازهای مادرم به احتیاط واجب. به احتیاط واجب یعنی شما میتونی به مشهد دیگه مراجعه کنی، من سر در نیاوردم، یعنی قطع به ذرس قاطع نمیتونم بگم مال مادر رو انجام بده یا نده. روایات چون یه جوریه که هر دو جور. همون مرجع تقلید محترم در اینجا هم آمده احتیاط واجب کرده. معلوم میشه که اینجا هم خیلی روایاتش نسبت به مادر و نسبت به زن سر راست نیست. این تمام شد. بحث دیگه که گفتیم میفهمید ول انسا من الاولاد الا مختاره الماتن لا تغذی. پسر بناست قضای روزه پدرش رو یا مادرش رو بگیره، ولی دختر دیگه بنا نیست. ول انسا من الاولاد یعنی مؤنث از اولاد، بنابراین چی که اختیار کرد ماتن لا تغذی، یعنی قضا نمی کند. این روزه پدر به عهده دختر نمیاد، به هم به روزه مادرم که معلومه که نمیاد. لاصالت البراءه، اصل براءت است. و علی القول الاخر تغذی مع فقد الذکر، بنابراین قول قیل که گفته بود منظور از ولی هر وارثی است و ورثه باید قضا را انجام بدن، بنابر قول دیگر دختر هم قضا می کند ولی اونجایی که پسر نباشد. این تمام شد. بعد می فرماید که حالا اگر پسر بزرگ نبود یا به اصطلاح طبق اون قول قیل که گفته بود هر وارثی، مثلا فرض کن اصلا هر وارثی نبود، اصلا ورثه نداشت، و حیث لا یکون هناک ولی، و اون جایی که میتی از دنیا رفته، کسی از دنیا رفته و در اونجا، یعنی در اون جایی که الان کسی از دنیا رفته ولی نیست، اینو دو جور میشه ترجمه کرد. اگر منظور از ولی پسر بزرگ باشه، یعنی پسر بزرگ نداره، مثلا دختر داره. اگر طبق اون قول بگیم که نه، هر وارثی وظیفه داشت بگیره، ولی نیست، یعنی وارث نداره. حالا اینو هر جور ترجمه کنیم میشه. ولی نیست، البته ما بیشتر ترجمه کردیم که یعنی وارث نداره. این دیگه هر دو فرض رو میگیره دیگه. اونجایی که وارثی نیست، یعنی وارثی که قضا کند نیست، حالا یا اصلا وارث ندارد یا وارث دارد ولی این وارث وظیفه ای ندارد، اینطوری ها. خب وارثی نیست، خلاصا خود ایشون هم همینطوری گفته، یعنی گفته یه وقت از حیث لا یکون هناک ولی، اونجایی که نیست در اونجا ولیی، یعنی اصلا وارثی نیست. او لم یجب علیه القضا، یا وارثی هست ولی قضا براش واجب نیست. پس این ولی رو دیگه دو جور ترجمه نمی کنیم. ولی یعنی وارث نداره، چون اون لم یجب علیه القضا پشت سرش هست، یعنی وارث داره ولی بر اون وارث قضا واجب نیست، مثلا دختر داره، یا مثلا پسر داره ولی پسرش مجنونه دیوانه است، این واجب نیست براش. در یه همچی جایی یتصدق من ترکه، یتصدق من ترکه یعنی صدقه داده می شود از مال میت. میت از دنیا رفته، ترکه یعنی مایت رو که میت، از ترکه میت صدقه می دیم. پس به هر حال الان پدری از دنیا رفته، پسر بزرگ نداره اصلا، و دو ماه هم روزه ماه رمضان گردنش هست. دو ماه چند روز میشه؟ مثلا 60 روز. 60 روز این آقا مریض بوده، روزشو خورده بوده، نتونسته بگیره. خب صدقه داده میشود از اموال میت، ان کل یومن به مدن فلمشهور، از هر روزی یک چارک، طبق قول مشهور. قول غیر مشهور میگه که اصلا صدقه نداره، بلکه باید اجیر بگیرم و روزه هاشو بگیره. عرض کردم نسبت به حج فقها همه میگن که کسی که حج گردنشه یا زکات گردنشه حتما این انجام بشه، ولی نسبت به روزه ببینید که الان اختلافیه. مشهور میگه که نه، روزهشو نگیرید، ورثه اگر نداره، یعنی وارثی که بگیره نداره، روزهش گرفته نشه، فقط صدقه بدید. صدقه از اموالش بدیم چقدر؟ برای هر یک روز یک چارک. یعنی 60 تا مثلا این دو ماه روزش خورده 60 تا 750 گرم، 60 تا 750 گرم یا 10 سیر صدقه میدیم. پس قول مشهور میگه که صدقه بدید، قول غیر مشهور میگه که صدقه ندید، روزه بگیرید براش، یعنی پول بدید کسی روزه بگیره. البته یه قول دیگه هم داریم میگه صدقه بدید ولی دو ماه بدید. پس این مشهور غیر مشهور دو جور شد. یه غیر مشهوریه که میگه که اصلا صدقه نده، روزه بگیر براش، پول بده از ترکش پول بده روزه بگیرن. یه قول غیر مشهور هم میگه که صدقه بده ولی دو ماه بده. خب هازا ازا لم یوسه، بله لم یوسل میتو به قضا، این زمانیست که وصیت نکرده از میت به قضاء روزش، بی وصیت مرده. ولی اگه وصیت کرده و الا، یعنی اگر وصیت کرده دیگه صدقه نمیدیم. سقطت صدقه حیث و یقضا ان، صدقه نمیدیم اونجایی که قضا میکنیم از طرف او. یعنی میتی وصیت کرده که من دو ماه سه ماه مثلا یا 10 سال محرم از اونا روزمو خوردم و نتونستم بگیرم، برای من بگیرید. خب وقتی که گفته برای من بگیرید به وصیتش عمل میکنیم دیگه، دیگه صدقه نمیدیم. خب به وصیتش عمل میکنیم. چرا پس الان گفتش که اونجایی که قضا میشود، خب باید قضا بشود دیگه، اونجایی که نداره. اینو گفتن که ممکنه که وصیت میت از ثلث مالش بیشتر باشه. مثلا گفته که 10 سال من روزمو خوردم، پول 10 ماه روزه رو ما نگاه میکنیم میبینیم که اموال او 1/3 که در نظر میگیریم پول 6 ماه روزه میشه. خب 1/3 از اموالش رو برمیداریم، 6 ماه براش روزه میگیریم، اون 4 ماهش دیگه عمل نمیکنیم به وصیتش، چون وصیت به بیش از ثلث ماله و ورثش هم مثلا راضی نیستن یا صغیرن. خب در این صورت چقدر چکار کردیم از اموال او؟ مثلا 6 سال به وصیتش عمل کردیم، 4 سال دیگه موند. 4 سال دیگه موند، برای 4 تا ماه رمضان برای هر 1 روزش 1/4 گندم یا جو یا تعام دادن دیگه از ترکه اون میدیم. دقیقه بفرمایید پس چطور شد؟ اگر وصیت کرده، خب سقطت صدقه دیگه، 1 مد از اموالش بر نمیداریم به فقیر بدیم، خب به وصیتش عمل میکنیم. ولی ایشون بفرمایید که صدقه ساقط میشود اونجایی که قضا میشود. پس معلوم میشه که 2 جاست. وقتی که وصیت کرده یه جا به وصیتش عمل میکنیم، یه جا به وصیتش عمل نمیکنیم. اونجا که به وصیتش عمل میکنیم که خب هیچ دیگه صدقه نمیخواد بدیم، مد نمیخواد بدیم، فدیه نمیخواد بدیم. اونجا که به وصیتش عمل نمیکنیم، بله اونجا اون وقت از ترکش میدیم. شما بفرمایید مگه میشه به وصیت میت عمل نکرد؟ بله وصیتش اگر 1/3 اموالش بیشتر بشه عمل نمیکنیم. مثلا اگر فرض بفرمایید 3 میلیون یا 300 میلیون یا 300 میلیارد، بالاخره این ترکه داره، ولی میبینیم که وصیت‌هایی که کرده که مثلا نماز من چطور باشه، روزه من چطور باشه، به فلان حسینیه کمک کنید، فلان جا به فلان کسی اینطوری بدید، خیریه اینطوری بدید، اینا رو که حساب میکنیم میبینیم از 1/3 اموال او بیشتره. تا 1/3 عمل میکنیم، از 1/3 به بالا دیگه عمل نمیکنیم. این تمام شد. بحث دیگه این استش که و یجوز و خب پس تا اینجای قضیه این استش که یه بنده خدایی از دنیا رفته و روزه های گردنشه. خب پسر بزرگش قضا میکنه، پسر بزرگش هم نبود دیگه کسی قضا نمیکنه، برای هر 1 روز 1/4 گندم از اموالش میدیم. البته اگر وصیت کرده باشه و وصیتش هم بیش از ثلث نباشه دیگه پول از اون ثلث میبریم و اجیر میگیریم و قضا میکنیم. اینجا ایشون میفرماید که در این مسئله جدید میگه که اگر به گردن میت 2 ماه روزه کفاره یا نذری مثلا بوده و بله ولی میت میتونه 1 ماهشو بگیره 1 ماهشو از اموال میت صدقه بده. شارع به ولی تخفیف داده، به پسر بزرگ تخفیف داده. 2 ماه روزه پشت سر هم گردن پدر هست، غیر از ماه رمضان. ماه رمضان یه روز یه روز قضا میشه، ولی این بحث ما در جایی است که 2 ماه روزه گردن پدر هست پشت سر هم، یعنی خود پدر اگر زنده بود میباید 2 ماه روزه پشت سر هم بگیره. مثلا نذر کرده بود که ماه رجب و شعبان رو روزه بگیره 2 ماه، بعدم مریض شد و به نذرش نتونست عمل کنه، و یا نذر کرده بود 2 ماه پشت سر هم روزه بگیره و عجل مهلت نداد که این 2 ماه رو پشت سر هم روزه بگیره. حالا گردن کی افتاده؟ گردن بیچاره پسر بزرگتر افتاده. پسر بزرگتر میاد میپرسه آقا من 2 ماه پشت سر هم رو بگیرم؟ میگیم نه، اینجا شارع تخفیفی به شما داده، چون ماه رمضان که نیست، روزه نذریه دیگه. اینجا تخفیف داده که 1 ماهشو از اموال میت شما صدقه بدی، یعنی برای هر 1 روز 1 چارک 1 ماهش هم بگیری. میفهمید و یجوز فی الشهرین المتتابعین صوم شهرن، جایز است در 2 ماه پشت سر هم، یعنی روزه ای که گردن پدر آمده چیه؟ 2 ماه پشت سر هم هست. در اینجا جایز است روزه 1 ماه و صدقه از دیگری من مال المیت. علل مشهور، مشهور اینطوری گفت. خب پس ببینیم این مال روزه ماه رمضان نیست، مثلا 2 ماه روزه ماه رمضان 3 ماه روزه بگید خب اینا هم پشت سر همه دیگه. نه، اونجا وقتی که پدر 3 ماه روزه ماه رمضانش قضا شد، درسته که روزه هاش پشت سر هم بوده، خود ماه رمضان پشت سر همه، ولی به پدر نمیگن که شما پشت سر هم بگیر، پس روزه متتابع گردن اون نیست. اون 90 روز روزه ماه رمضان داره، میتونه هفته یه روز بگیره، پس پشت سر هم نیست. ولی این روزه پشت سر همه، یعنی پدر گردنش یه روزه ای بوده که اون روزه اگر پدر خودش زنده بود و میخواست بگیره میباید پشت سر هم بگیره، پس معلوم میشه که مال قضای ماه رمضان نیست، چون اون که پشت سر هم نیست. مثلا روزه کفاره بود، روزه کفاره که 2 ماهه لااقل باید 31 روزشو پشت سر هم بگیره. یا نذری بود، حالا یه همچی پدری با یه همچی روزهی فوت کرده، گردن پسر افتاده این 2 ماه پشت سر هم، حالا به پسر میگن که شما 1 ماهشو بگیر، 1 ماهش هم تخفیف نمیخواد بگیری به سلامت، کفاره بده، یعنی از اموال میت برای هر 1 روزش 1 چارک گندم بده. لذا میفهمد و هذا الحکم تخفیف عن الولی، این حکم یک تخفیفی است از ناحیه شارع از ولی، یعنی از پسر بزرگ. بل اختصار علی قضای شهر، اختصار این اکتفا، به این که اکتفا کرده شارع بر قضاء 1 ماه، شارع گفته 1 ماه کافی. بعد میگیم که خب از کجا آمد این قول مشهور؟ میگه خب روایت داره لابد، و مستند و تخییر، یعنی این مخیر است این آقای وارث. البته میتونه هم همشو بگیره، روزهای باباشو 2 ماه پشت سر هم بگیره، ولی میتونه 1 ماهشو بگیره 1 ماهشم نگیره صدقه بده. مستند تخییر، تخییر میگیم چیه؟ تخییر همون یجوزه. در یجوز گفتش که جایز است که 1 ماهشو بگیره، نه اینکه حتما واجب است، جایز است که 1 ماهشو بگیره 1 ماهشو صدقه بده. البته جایز هم است که 2 ماهشو پشت سر هم بگیره. حالا پس این مخیره. اون روایتی که ولی رو مخیر کرده گفته که پسر جان، پدرت که 2 ماه روز پشت سر هم داره، تو مخیری که 2 ماه روزشو بگیری یا 1 ماهشو بگیری 1 ماهشم کفاره از اموالش بدی. این مستند تأخیر روایتون یک روایت است. فی سندها ضعفون، سندش یه خورده ضعف داره. گفتن ضعفش به خاطر سهل ابن زیاد هست، که سهل ابن زیاد رو بعضی ها تضعیف میکنن که یک راوی هست، ولی امروزه معمولا علما سهل ابن زیاد رو تضعیف نمیکنن، میگن الامرو فسهل سهلون، این راجع به سهل ابن زیاد خیلی سختگیری نباید بکنیم و تضعیفش نمیکنن. به هر حال وقتی که تضعیف نکردن روایت درست میشه و مشهورم طبقش فتوا داده. فوجوب و قضاء الشهرین اقوا، شهید میفرماید که چون روایت توش ضعف هست، به نظر من نه، پسر باید همون دو ماه رو بگیره. ولی خب مشهور رو نگفتن، مشهور همون حرف قبلیه، ولی شهید ثانی لابد سهل ابن زیاد رو به اصطلاح تعدیل نکرده، یعنی توصیق نکرده که روایت سندش درست بشه، لذا فرموده است که همون دو ماه رو بگیره. و علل قول به، بنابراین که ما قائل به قول مشهور بشیم، به رو بزنیم به قول مشهور یا به رو بزنیم به جواز الاختصار، یعنی به یعنی همین قول بالایی که جواز الاختصار علی قضای شهرم و تصدقن الاخر بود دیگه، این همون حرف شهیدی گفت یجوز و صوم شهر، یجوز و فی شهر این متطابعین صوم و شهرم و صدقن الاخر، بگیم علل قول به، یعنی به همین حرفی که شهید زد که گفت یجوز و فی شهر این متطابعین صوم و شهرم و صدقن الاخر، بنابر قائل شدن به این مطلب، فصدقتو ان شهر الاول، صدقه رو نسبت به ماه اول بده چون تو روایت اینطوری هست، ول قضا و لسانی، قضا رو مال ماه دوم بگیره. میگیم چه فرقی داره؟ میگم فرق داره، مثلا فرض کن گفته که ماه رجب و شعبان رو ما پشت سر هم مناس روزه بگیرم، فرض فرمایید، یا دو ماه پشت سر هم روزه بگیرم که ماه دومش رجب باشد. خب این بنده خدایی که میگیره اگر بخواد طبقه همون در واقع بگیره، پس ماه اول دومش فرق میکنه، ماه اولش رو صدقه بده، دومیش رو قضا کن. لنده هم مدلول روایه، یعنی تو نیتش اینطوری باشه بگه پدر من دو ماه روزه کفاره داد، ماه اولش این 34 گندم رو من میدم، ماه دومش هم که میگیرم. چون مدلول یعنی مفهوم، یعنی محتوای روایت این هست. بعد میفهمید بلا فرق فی الشهرین بین کونه ما واجبین تعیینن کل منظورین و تخییرن که کفارت رمضان. میفهمید فرقی نیست بین دو ماه که اینها واجب تعیینی باشه یا واجب تخییری. واجب تعیینی اون استش که شما همون رو باید انجام بدید، چیزی دیگه نمیخواد، نمیتونی انجام بدی، مثل همین نذری. مثلا اگر نذر کردی که 10 روز پشت سر هم روزه بگیری یا 2 ماه روزه بگیری، نمیتونی به جاش کار دیگه انجام بدی، مثلا نماز بخونی، نه، همون باید روزه بگیری. پس منظورن یعنی 2 ماه روزه نذری، منظورن یعنی فرقی نیست بین 2 ماه، بین بودن این 2 ماه واجب تعیینی کل منظوره، مثل 2 ماه نذری یا تخییری. تخییری اونستش که نه، میتونی هم این کار رو نکنی، مثل کفاره ماه رمضان، یعنی میتی که زنده بود ماه رمضانش رو فرض فرمایید یه روزش رو عمدن خورد، چی گردنش اومد؟ یه روزی قضاشو بگیره اونی چی؟ کفاره گردنش اومد. کفارش مخیر بود، یعنی اختیار داشت 60 روز روزه بگیره، اختیار داشت 60 تا فقیر رو قضا بده. حالا این بنده خدا از دنیا رفته، وارث اگر آمد 60 روز روزه رو در نظر گرفت، این 60 روز روزه واجب تعیینی که نبوده بر میت، واجب تخییری بوده، یعنی میتونسته نگیره، 60 فقیر رو تمام بده. با این حال همین واجب تعیینی که تخییری که 2 ماه روزه است، اگر انتخاب کرد میتونه یه ماشو بگیره یه ماشو کفاره بده. بحث دیگر این استش که میفرماید که حالا در دو ماه اینطوره، آیا در یه ماه هم اینطوره؟ مثلا یک پدری نذر کرد که من یک ماه پشت سر هم روزه بگیرم، بعدم روزه نگرفته مرد. بعدم روزه نگرفته مرد، مثلا کوتاهی کرد، 10 سال پیش نذر کرده بود، نذرش رو انجام نداد تا حالا مرده. حالا انشالله پسر بزرگ آماده شده که این یه ماه رو بگیره. آیا در اینجا میتونیم بگیم نصفش رو بگیر، نصفش رو صدقه بده؟ یعنی 15 روز بگیر، 15 روز هم صدقه بگیر. میگه نصف از کجا آوردی؟ میگه از اون روایت سهل بن زیاد، از اون روایت آوردم. چون اون روایت میگفت دو ماه یه ماشو بگیر، یعنی نصفشو بگیر نصف. من اینجا هم من اینطوری بکنم، میگم نه، روایت دو ماه رو گفته، لذا اگر پدرت یه ماه روزه داره اینو نمیتونی نصفش بکنی. 20 روز روزه داره نمیتونی 10 روزشو بگیری 10 روز صدقه بدی. 40 روز روزه داره نمیتونی این کار رو بکنی. این فقط مال دو ماهه. ولا یتعدا، این حکم تعدی نمیکند الی غیر شهرین، به غیر دو ماه. من زیرش نمیشم مثلا اگر نذر کرده 40 روز روزه بگیرد، نمیشود گفت ولی او 20 روزشو بگیره 20 روز صدقه بده. نه این نمیشه. میگیم چرا؟ میگه که وقوفاً مع الناس، به خاطر اینکه ما توقف میکنیم و میایستیم همراه روایت، یعنی روایت رو میخواییم عمل کنیم. تو روایت دو ماه آمده. لو املبه، البته کسی عمل کنه که مشهور عمل کردن دیگه، ولی شهید عمل نکرده، نظامیه که اگر کسی عمل کنه، یعنی من عمل نمی کنم و گردن من نندازید، چون خود ایشون گفتش که به این روایت عمل نمی کنم و به پسره میگم که شما هم دو ماه رو بگیر به استر. خب این تمام شد. بحث دیگه که امیدوارم که برسیم این بحث سادس رو بخونیم، بحث راحتی هست، این که اگر انسان در سفر روزه بگیره چطوره؟ خب مسافر در سفر آیا میتونه روزه بگیره یا نه؟ یه بحثی قبلا گذشت که مثلا اگه سفر معصیت باشه میتونه روزه بگیره، نذر کرده باشه میتونه روزه بگیره. حالا فرض ما در جاییست که نه، مسافر، چه یک مسافری است که نباید اون روزه رو بگیره، مثلا ماه رمضان است و این شخص هم مسافره، نباید بگیره. ایشون میفرماید که لو صام المسافر، اگر مسافر روزه گرفت، کجا روزه گرفت؟ حیث و یجب علیه القصر، اونجایی که واجب بود قصر، یعنی شکستن روزه، اونجایی که واجب بود بخوره، اونجایی که واجب بود که بخوره اومد و گرفت، کل شقی کرد و گرفت. عالمن میدونستم نباید بگیره، گفت نه من میگیرم. خب بی خود گرفته، باطل روزش. اعاد قضاءن، یعنی باید قضاشو به جا میاره. چرا؟ مثل مریض دیگه، به مریض گفتم تو مریضی روزه برات ضرر داره نگیر، گفت نه من میگیرم. خب بگیر، دوباره باید قضاشو بگیری، هم گناه کردی همین روزت باطله، هم دوباره باید قضاشو بگیری. اینم همینطوره، مسافرم نباید بگیره روزه، حالا گرفت باید اعاده کنه قضا، همین قضاشو دوباره بگیری. چرا؟ لنهی المفسد للعباده، چون نهی شده تو روایت، نهی شده تو قرآن، هم گفته شده اگه کسی مسافر بود بعدن بگیره، در روایت نهی شده و نهی هم دلالت بر فساد میکنه. نهی در عبادت مفسد است، نهی در غیر عبادت البته گفتن که مفسد نیست ولی حرام است. خب نهی در عبادت مثلا به شما میگن که اینجا یا با این حالت شما نماز نخون، بدون وضو نماز نخون، حالا شما خوندی فرض فرمایید، خب این باطل میشه. از اینجا به بعد نه، دو مسئله رو مطرح میکنه. اگه کسی جاهل بود چطور؟ جاهل بود، یکی هم ناسی بود. پس ما حالا اینجا دو تا مسئله رو میخواییم انشالله بگیم. یه نفر جاهله، میفهمد بلوکان جاهلم به وجوب القصر، جاهل بود به وجوب شکسته شدن روزه، این معلوم میشه که جاهل به حکمه. جاهل دو جوره، گاهی انسان جاهل به حکم است، گاهی جاهل به موضوع است. مثلا یه وقت حکم شارع رو نمیدونه، مثلا نمیدونه که خون نجسه، اصلا یکی تازه مسلمان رو نمیدونه اصلا خون نجسه، با لباس خونی پاشده نماز خونده، نمیدونه اصلا نجسه، نمیدونه اصلا سگ نجسه، یه کافری مسلمان شده سگش هم آورده خونش، اصلا نمیدونه سگ نجسه، باید بهش حالی کرد که بابا سگ نجسه. یه وقت اصلا میدونه خون نجسه یا سگ نجسه، موضوع رو نمیدونه، میدونه که مثلا خمر خوردنش حرامه، ولی نمیدونه که اونی که الان توی یخچاله خمره، فکر میکنه سرک هست. اینجا موضوع رو نمیدونه. اینجا هم این دو حالت تصور داره. یه وقت انسان نمیدونه که مسافر نباید روزه بگیره. این مثل کافریه که تازه مسلمان شده، مسافرت هم میره روزهاشو میگیره. جاهل به حکم. اینجا گفتن که اشکال نداره. یعنی اگه یه نفر تازه مسلمان یا جاهل به حکم بود، روزهشو گرفت، بعدن گفتن بابا مسافر روزه نداشت، روزش درست. اگر جاهل به موضوع باشه، یعنی مسافر بوده ولی نمیدونسته که مسافره. مثلا 4 فرسخ رفته، 5 فرسخ رفته، ولی فکر کرده که نه هنوز اون مسافت رو نرفته. اون نمیدونه که الان مسافره. وقتی که نمیدونه مسافره، یعنی جهل به موضوع داره. خب یا مثلا فکر میکنه که مسافر نیست، میگه من دائم السفرم. میگیم نه بابا، دائم السفر یه تعریف خاصی داره، یه شرایطی داره، شرایط دائم السفر به تو نمیخوره. خب اینجا در واقع موضوع رو نمیدونه. موضوع که رو ندونست، نه دوباره باید بگیره. در نماز هم همینطوره. اگر کسی نمیدونست نماز مسافر شکسته است، حکم رو نمیدونست، تمام خوند نمازش، تمام خونده، بعدم فهمیده اب نداره، اون درسته نمازش. ولی اگر کسی نه نمیدونست که الان این شخص وظیفه شکست خواندن و مسافره، اونجا نه، اونجا دوباره باید اعاده کنه، در وقت خارج وقت هم قضا کنه. پس حکم جاهلم روشن شد. ولو کان جاهلن به وجوب القصر فلا اعادته. اگر جاهل به وجوب باشه، یعنی جاهل به حکم باشه، اعاده ندارد. پس اینجا معلوم میشه که اگر جاهل به موضوع باشه، اعاده دارد. شهید سالمی فرماید و هازا احد المواضع التی یعذر فیها الجاهل للحکم. این یکی از جایگاه‌هایی است در فقه که یعذر، یعنی معذور میشود، معذور گردیده میشود در اون فیها، یعنی در اون موضع جاهل، جاهل به حکم. یعنی جاهل به حکم معذور نیست. یه نفر یه کاری انجام بده بگه من مسئله شو بلد نبودم، شارع قبول نمیکنه ازش، ولی چند جا شارع قبول کرده. یک جا همینه که مسئله شو بلد نیست، در نماز، در مسافرت و روزش رو گرفته. یکی جان نمازه، مثلا مسئلهشو بلد نیست، در نماز تموم خونده، تازه مسلمان شده، مسافرت هم میره نمازشو تموم میخونه، اونم اشاره قبول میکنه ازش، جاهل حکمه دیگه. یکی هم بلند آهسته خواندن نمازه، کسی نمیدونه که مثلا باید، مسئلهشو بلد نیست که نماز ظهر رو باید آهسته بخوانی، حمد و سورهشو مثلا، یا نماز مغرب رو باید بلند بخونی هم دو سوره رو، مثلا برای مردها واجبه دیگه. یا آقایی اگه نمیدونه، نمیدونه اشکالی نداره. یه وقت هست میدونه رعایت نمیکنه، نه او باطل میشه، ولی نه مسئله به گوشش نخورده، بلد نیست، اون اشکال نداره. خب این تمام شد. جاهل به موضوع رو هم فعلا اینجا چیزی نگفت. یعنی شهید اول گفت جاهل به وجوب قصد فلا اعادت. البته در کلام شهید جاهل به موضوع و حکم نبود، اینطوری بود لو سام المسافر و عالمن اعاده ولو کان جاهلن فلا. منطقه از فضای روایت و این که بله از فضای بس و این که بالاخره ایشون طبق نظر مشهور نظر میده، این جاهل در واقع جهل به حکمه، نه جهل به موضوع. این تمام شد. خب حالا یه نفر میگه ناسی حکمش چیه؟ ناسی یعنی یه نفر فراموش کرده، یعنی حکمو بهش گفتن ولی حکمانو یادش نیست، حکم یادش نیست. یه وقت هم نه اصلا موضوع یادش نیست. موضوع یادش نیست یعنی چی؟ یعنی میدونست مسافره، الان هم اومده مسافرت، ولی یه لحظه یادش رفت که الان اینجا تو منزل فلانیه، تو منزل پسرشه مثلا، فکر کرد که اینجا منزل خودشه. پس موضوع هم میدونه، یه وقت اصلا نمیدونه مسافره، نه میدونه، میدونه مسافره، ولی یادش رفت مسافره، یادش رفت و روزه رو گرفت، نمازش هم تمام خوند. این میشه ناسی. پس ناسی هم دو جور داریم، ناسی حکم داریم، ناسی به اصطلاح موضوع داریم. میفهمد و ناسی یلحق و بالعامد، کسی که فراموش کرده و ناسی للحکم، یعنی حکم رو فراموش کرده، حکم شارع رو که شارع میگه که مسافر باید روزش رو بخوره فراموش کرده، یا ناسی قصر، قصر یعنی خوردن که شارع میگه که روزت رو بخور، این در واقع مسئله رو بلده، حکم رو هم فراموش نکرده و اشتباهاً الان روزه گرفته، موضوع رو در واقع یادش رفته. ایشون فرماید یلحق و بالعامد، این ملحق به عامده. شهید اول فرماید ناسی ملحق به عامده. ناسی ملحق به عامده یعنی روزه‌ای که گرفته بی خود گرفته، دوباره باید قضاشو بگیره. لتقصیره فی التحفظ، چون کوتاهی کرده در تحفظ، یعنی حفظ کردن، توجه کردن. تا اینجا حرف شهید اول تمام شد. شهید ثانی فرماید ولم یتعرض له الاکثر، این ناسی را، این لهو رو میزنیم به ناسی، نمیزنیم به اون جاهل و عالم و اینا، نمیزنیم به ناسی، میزنیم به این ذیل مسئله میزنیم. متعرض نشدن یعنی نگفتن لهو، یعنی ناسی را، یعنی فقها در بحث روزه ناسی رو حرفی ازش نزدن. ما ذکرهم لهو فی قصر الصلاة، با این که توی نماز ناسی رو هم بحثشو کردن، تو نماز گفتن که جاهل حکمش چیه، ناسی حکمش چیه. وقت میگیم آقای شهید تو نماز اونا چی گفتن، شهید میگه که تو نماز گفتن که ناسی هم کارش سبکه، اگر یادش رفته، حالا یا حکم یادش رفته یا موضوع نمازشو تمام خونده، مشکلی نداره. حداقل این استش که در وقت اگر بود اعاده کنه، خارج وقتی که یادش اومد دیگه نمیخواد. ایشون میفرماید که ولم یتعرض له الاکثر مع ذکرهم له، یعنی با اینکه ذکر کردن این فقها له یعنی ناسی را در بحث شکست خواندن نماز، میگیم اونجا متعرض شدن چی گفتن، گفتن که تو وقت اگر یادش آمد اعاده کنه، یعنی مسئله یادش نبود یا نمیدونست مسافره، حالا یادش اومد، بهش گفتن بابا اینجا خونه خودت، خونه پسرت نیست مثلا، یا مسئله اینه تو چرا داری تمام میکنی، یادش اومد یا بهش تذکر دادن، خب اینجا اعاده میکنه. ولی اگه خارج وقت تذکر بهش دادن یا یادش اومد، نه. خب این تمام شد. شهید ثانی از این حرف میخواد یه نتیجه بگیره، میگه که مشهور راجب روزه حرفی نزدن، ولی شهید میگه که ناسی ملحق به عامد است. بعد شهید ثانیشون میخواد بفرماید که اگر حالا این مشهور میومدن تو روزه میخواستن فتوا بدن، آیا مثل شهید اول فتوا میدادن میگفتن روزه بی خود گرفته دوباره بگیره؟ میگه نه، اگر مشهور میامدن اینجا فتوا میدادن، میگفتن روزه این بابا صحیحه. چرا؟ چون روزه گرفته تمام شده دیگه، بعد از وقت صحیحه. بله اگر بین روز یادش افتاد که خب میدونه میخوره اونه چی، ولی اگر روز تمام شد، نه اینکه گفتن که در نماز گفتن که خارج وقتی که روز نمازش درسته، اینجا هم خارج وقت میگن روزش درسته، یعنی شهید ثانی میخواد اینطوری بگه ها، میخواد بگه که آقای شهید اول که شما میگی ناسی روزش باطله بی خود گرفته، مشهور درسته که اینجا حرفی نزدن، ولی اگر حرفی میزدن با توجه به بحثشون در نماز، اونا میگفتن که روزش درسته. این اینو میخواد بگه. رضایشون فهمون لم یتعرض له الاکثر ما ذکرهم له فی قصر الصلاة بالاعاده فی الوقت خاصه، اونجا در رابطه با روزه، در رابطه با نماز گفتن که اعاده کند در داخل وقت فقط، نه در خارج وقت، بخاطر روایت گفت. ولذی یناسب و حکمهم فیها، اونی که مناسب است با حکم فقها فیها یعنی در باب نماز این هستش که اینجا اگر می اومدن حرف می زدن چی می گفتن؟ می گفتن عدم العادل صوم ایزن، می گفتن که نمازش که دیگه خارج وقت شد میگیم درسته، قضا نمیخواد، روزش هم اگر گرفته تمام کرده دیگه اعاده نمیخواد، لفوات وقته، یعنی وقتش دیگه تمام شده. و من و تقصیر ناسی، اولا که وقتش رد شده، دوما که ناسی مقصر نیست، آدم فراموش میکنه دیگه، فراموش کردن که دست آدم نیست. و اینکه شما میگید که تقصیر کرده در تحفظ، نه، تقصیر اینجا معنا نمیده. و یکی هم این که ولی رفع الحکم عن، حدیث رفع هم اینجا ناسی رو میگیره که پیامبر فرمود رفع عن امتی، رفع عن امتی تسعتن، از امت من نه چیز برداشته شده، یکیش هم نسیان دیگه. خب این تمام شد. میفرماید که ان یعنی از ناسی، ولی رفع الحکم یعنی رفع شده حکم، این اشاره به حدیث رفع داره که پیامبر فرمود رفع عن امتی تسعتون الخطا و نسیان، و نه چیز شمرد، یکی خطایی که نسیان، یکی اکراه، اینا یکیش هم نسیان بود که الان گفتیم. بعد به این کان ما ذکر و اولا، البته اگرچه آنچه که ذکر کرده است آن را شهید اول بهتر است، یعنی قضاشو بگیره که خوبه البته، ولی نه لازم نیست. بعد یه مسئله دیگه میگه که ما گفتیم که روزش درسته، اشتباه نکنه در روز بفهمه روزش درست نیست، بعدم بفهمه روزش درسته، ولو علم الجاهل و ناسی فی اثناء النهار، یعنی همین آقایی که جاهل روزه گرفته یا آقایی که فراموش کرده روزه گرفته، در بین روز اون جاهل عالم شد، یه نفر بهش مسئله رو گفت، یا اون کسی که فراموش کرده بود یه نفر بهش تذکر داد، دیگه از فراموشی در آمد، افترا، البته اونا باید افطار کنن چون وسط روزه، و قضایا و قضاشو بعدن به جا بیارن چون مسافره دیگه، قطعا این که روشنه. ما بحثمون سر کسی که روزشو گرفته تمام کرده، بعد از اتمام روز اگر جاهل است که شما خودت گفتی فلا اعادت، یعنی جاهل به حکم اعاده ندارد، ناسی است، ناسی رو شما گفتی که این روزش باطله، من شهید ثانی میگم روزش درسته، و من شهید ثانی هم به گردن میگیرم که اگر مشهور اینجا نظر میدادند میگفتن که روزشون درسته، دلیل هم با ما کمکه، چون تفسیر نداره این بیچاره ناسی، حدیث رفع هم کمک میکنه به ما. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.